220-588-20.
از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز. امیدوارم در این لحظات ملکوتی ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. در این برنامه از سلسله برنامه های دایره مینا در رابطه با یک اثر نفیس و بسیار قدیمی مربوط به تاریخ معماری ایران اسلامی سخن خواهم گفت و اون مسجد جرجیر یا مسجد جعجوع در کنار مسجد جامع حکیم اصفهانه. این بنا یعنی مسجد جامع جرجیر از ساخته های دوران آل بویه می باشد. محله‌ای که مسجد در اون واقع شده، امروزه مردم اصفهان اون رو محله سینه پایینی واقع در خیابان عبدالرزاق می‌دانند، که البته محل در گذشته جرجیر نام داشته و امروزه تنها بخشی از اون باقی مانده است. سردر نفیس اون که مربوط به اواخر قرن چهارمه از زیباترین نمونه های آجرکاری در عصر بویهی به حساب می آید. ما فرخی در کتاب ارزشمند محاسن اصفهان در توصیف این مسجد آورده است که این بنا توسط صاحب ابن عباد وزیر دانشمند دوران بویهی ساخته شده و دارای شبستانها، خانقاها، کتابخانه و محلی برای حضور دانشپژوهان بوده است. ما فرخی در اثری که ذکر کردم متذکر میشه که این مسجد از مسجد جامع اصفهان کوچکتره، ولی از حیث زیبایی و ظرافت و استحکام فوق‌العاده بالاتر می باشد. مناره این مسجد که متاسفانه امروزه اثری از اون وجود نداره، از خشت خام و یک منار بلند و فوق‌العاده از نظر طول محسوب می شده. مقدسی جهانگرد مسلمان که در اواخر قرن چهارم از این مسجد دیدن کرده، در کتاب ارزشمند خود یعنی احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم از ستونهای گرد مسجد و مناره اون و خشت بسیار محکم و فوق‌العاده جرجیر یاد کرده. امروزه سردر نفیس و تاریخی این مسجد همونطور که عرض کردم به عنوان اثری نفیس محسوب میشه. البته این نکته رو هم تذکر بدم که تا سال 1335 شمسی این سردر در میان قشر زخیمی از اندود گل پنهان بوده تا اینکه در این سال اندود زدایی میشه. سردر جامع جرجیر نمونه بسیار عالی از آجر تراشی و هنر آجرچینی و گچبری در نیمه دوم قرن چهارم محسوب شده است و بر آن کتیبه ها و خطوطی خوانده می شود که فاقد عبارات تاریخی است. این کتیبه ها به خط کوفی گچبری شدند. سراسر سردر با طاق‌نماها، نقوش متنوع آجری و گچی با غنای فراوان تزیین و نماسازی شده است. در واقع می توانیم مسجد جامع جرجیر رو که همونطور که عرض کردم امروزه در قسمتی از جامع حکیم اصفهان واقع شده به مثابه زیباترین آثار مربوط به دوران دیلمی یا آل بویه یا قرن چهارم محسوب کنیم که هنوز تراوت و زیبایی سردر اون به خوبی حفظ شده است. آرزومند موفقیت، شادکامی و تندرستی شما عزیزان هستم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 پل‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ. از این طریق میتونید نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای سازنده خودتون رو برای ما منعکس کنید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. همینطور شماره تلفن 162 و سامانه پیامک 30162 در اختیار شماست. شماره تلفن و سامانه پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما از این طریق هم میتونید همراه باشید با همکارانم و نسبت به برنامه‌های رادیو فرهنگ نظرهای خودتون رو منعکس کنید. قطعا همکارانم از نظرهاتون، از نظرهای سازنده و پیشنهادهاتون در روند برنامه سازی استفاده می کنند. کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح به افق تهران نزدیک میشیم. به اطلاع و آگاهیتون می رسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:28 دقیقه است. ضمن التماس دعا، امیدوارم که در این لحظات ناب دعا و نیایش مستمندان به دعای خیرتون رو فراموش نکنید.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دو در، حاصل از عمر غیر اشک نیاز. ناز و نیاز.
خوش آنان که در هر نفس به نام تو یک دنیا تراوت را به روح سبزشان هدیه می کنند. به نام خدا. سلام به خالق دایره هستی، سلام به تکاپوی نیایش و عبادت، سلام من به هرچه و به هر کسی که با سحر تمام جسم و جانم پر از نیاز می شود. خداوندا، من مطیع توام، پس از من خوشنود باش، عملم را ختم به خیر کن و ثواب آن را برایم در بهشت مقرر فرما، و آنچه خود سزاوارانی برای من انجام ده ای سزاوار تقوا و آمرزش. رحمت فرست بر حضرت محمد و آل محمد به رحمت خود. به من رحم کن ای مهربان ترین مهربانان. پروردگارا، تویی که انسانها از ادراک حقیقت ذات تو درماندند، ما را دریاب ای خداوند من.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. همین زیبایی لفظی موجب شد که اون کسانی که دلهاشون رو قفل زده بودند بر روی قرآن بسته بودند و حاضر نبودند مفاهیم قرآن رو در انگام نزول بفهمند و ببینند و استفاده کنند و قبول کنند، همونها هم در مقابل زیبایی معجزاسای این الفاظ در موندند. این دیگه کاریش نمیتونه سر بکنن. الفاظ قرآن، آهنگ قرآن، شیوه و سبک قرآن خودش یک معجزه است.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و آله اجمعین. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بحث از آیات زندگی و آیین بندگی از نگاه قرآن هست. یه مقدار به تعاملات اجتماعی از نگاه قرآن میخواییم بپردازیم. در رأس اون بحث تواضع و فروتنی در مقابل اهل ایمان، مطلبی که در بین بعضی از افراد به خاطر حالا موقعیت‌های اجتماعی یا مواضع شغلی و امثال هم گاهی کمرنگ میشه و این خیلی خطرناکه. آیات 215 و 216 سوره معارکه شعرا رو بخونیم ترجمه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین. ای پیامبر، بال خود را برای آن مؤمنانی که از تو پیروی کرده اند بگستر. خفض جناح این یک اصطلاح قرآنی است، یعنی تواضع و فروتنی خیلی زیاد. اینو بهش میگن خفض جناح، اینکه بال خود رو بگستر، کنایه از اینکه خیلی متواضع باش، خیلی فروتن باش. تازه اینو به پیغمبر داره میگه. ما که جای خود داریم، پیغمبر که اشرف مخلوقات عالم هست و برترین فردی است و خاتم انبیاست و خاتم رسولان است و معصوم است، عقل کل است، بنده خاص خداست، به او خداوند دستور میده که باید در مقابل اهل ایمان و اونایی که از تو تبعیت میکنن باید که خیلی متواضع باشی. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. و اگر تو رو نافرمانی کردن بگو من از آن چه میکنید بیزارم. امام رضا علیه السلام یه تعریفی دارن در مورد تواضع و فروتنی. میفرماید فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار شود. چطور دوست داری دیگران به تو احترام کنن، به تو اکرام کنن، تو رو شریف بدارند، تو رو بالا ببرند، تو هم همون گونه باید رفتار کنی. این میشه تواضع و فروتنی. و البته تواضع و فروتنی از اون نعمتهایی هم هست که کسی بهش حسد نمی کنه. این هم خیلی قشنگه. التواضع نعمت لا تحسد بها. تواضع یه نعمتیه که کسی بهش حسد نمی کنه. حالا حکایات بسیار زیادی در مورد تواضع و فروتنی داریم که ما فرصتمون محدوده. انشالله که ما هم تبعیت بکنیم از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خدایا رو نگهدارتون.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم. سوره توبه آیات 5 تا 57. قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم هم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو صدق الله العلي العظيم.
ترجمه آیات 50 تا 57 سوره توبه. اگر نیکی به تو رسد آنان را بدحال می سازد و اگر پیش آمد ناگواری به تو رسد می گویند ما پیش از این تصمیم خود را گرفته ایم و شادمان روی بر می تابند. بگو جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته هرگز به ما نمی رسد. او سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. بگو آیا برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار می برید؟ در حالی که ما انتظار می کشیم که خدا از جانب خود یا به دست ما عذابی به شما برساند. پس انتظار بکشید که ما هم با شما در انتظاریم. بگو چه با رغبت چه با بیمیلی انفاق کنید هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد، چرا که شما گروهی فاسق بوده اید و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهای آنان نشد جز اینکه به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و جز با حال کسالت نماز به جا نمی آورند و جز با کراهت انفاق نمی کنند. اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد، جز این نیست که خدا می خواهد در زندگی دنیا به وسیله اینها عذابشان کند و جانشان در حال کفر بیرون رود و به خدا سوگند یاد می کنند که آنان قطعا از شمایند در حالی که از شما نیستند، لیکن آنان گروهی هستند که می ترسند اگر پناهگاه یا غارها یا سوراخی برای فرار می یافتند شتاب زده به سوی آن روی می آورند. از آن صبح به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ش أشهد أن علي ولي الله